دوی بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. ارتش اسرائیل در پاسخ به حملات راکتی حماس اقدام به حمله هوایی کرد. باراک اوباما اجازه حمله هوایی به مواضع دولت اسلامی داعش را صادر کرد. و مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در ژنو سوئیس پایان یافت. سخنگوی ارتش اسرائیل روز جمعه اعلام کرد که ارتش این کشور در پاسخ به آنچه پرتاب راکت از نوار غزه نامید، به گفته این ارتش به سایت‌های تروریست‌ها حمله هوایی انجام داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، او در مورد آنچه از سرگیری حملات راکتی از سوی به گفته او تروریست‌ها نامید، گفت که این حملات غیر قابل قبول، غیر قابل تحمل و کوته نظرانه بودند. سخنگوی ارتش اسرائیل افزود حماس با نقض آتش‌بس تصمیم بدی اتخاذ کرد و گفت ارتش اسرائیل به حملات خود به حماس و زیرساخت‌های آن ادامه خواهد داد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که حملات راکتی حماس پس از پایان آتش‌بس 3 روزه صورت گرفته است. باراک اوباما در ساعات پایانی روز پنجشنبه اجازه حمله هوایی به مواضع نیروهای دولت اسلامی داعش در خاک عراق را صادر و اعلام کرد که این اقدام برای جلوگیری از بروز نسل‌کشی توسط اسلامگرایان افراطی انجام می‌شود. در همین ارتباط جزئیات بیشتری داریم در گزارشی که رضا ولیزاده تهیه کرده.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت به نیروهای نظامی آمریکا اجازه داده است تا در صورت نیاز علیه شبه نظامیان گروه داعش وارد عمل شوند. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای اوباما گفته است می توانیم با احتیاط و مسئولیت پذیری عمل کنیم تا جلوی کشتار احتمالی را بگیریم. به گفته آقای اوباما نیروی هوایی آمریکا از یک سو برای کمک به نیروهای عراقی که مشغول مبارزه علیه داعش هستند و از دیگر سو برای حمایت از شهروندان دست به حملات هدفمند هوایی خواهد زد. نیروهای داعش روز پنجشنبه پیشروی‌های خود را در شمال عراق گسترش دادند و 4 شهر قرقوش یا بختیدا، تلکیف، برتله و کرملش را که عمدتاً مسیحی نشین هستند اشغال کردند. اما داعش میگوید مجموعاً 15 شهر را در شمال عراق تصرف کرده است. مقام‌های ترکیه اعلام کردند که حدود 800 تن از ایزدی‌های ساکن شمال عراق که از شهر شنگال یا سنجار گریختند وارد ترکیه شده و در نواحی مرزی اسکان داده شدند. 10,000 تن از ساکنان شهرهای هدف قرار گرفته نیز به اقلیم کردستان عراق گریختند. شرکت‌های بزرگ نفتی بین المللی هم به دلیل ترس از پیشروی‌های داعش در حال خارج کردن کارمندان خود از اقلیم کردستان عراق هستند. همزمان لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه خواستار تشکیل نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل شد و شورای امنیت نیز در نشست خود حملات داعش را محکوم کرد.
گزارشی رو شنیدید از رضا ولیزاده. در همین ارتباط بهای نفت در آسیا روز جمعه و در پی تصمیم آمریکا مبنی بر حمله هوایی بر ضد اسلامگرایان افراطی عضو داعش در شمال عراق افزایش یافت. یکی از تحلیلگران بازار نفت به خبرگزاری فرانسه گفته است که ادامه این اتفاقات میتواند نوسانات بیشتری را متوجه بهای نفت کند. عراق دومین کشور تولید کننده نفت اوپک است و 11% از ذخایر نفت جهان را در اختیار دارد، اما در پی درگیری ها بین نیروهای داعش با دولت مرکزی و کردها صادرات نفتی این کشور کاهش پیدا کرد. افزایش این بحران ها و آوارگی هزاران اقلیت مسیحی عراقی در شمال این کشور سبب شد تا باراک اوباما شب گذشته، همونطور که در گزارش هم شنیدید، اجازه حمله هوایی به افراطگرایان در شمال عراق را صادر کند. اما در خبری دیگر، سازمان بهداشت جهانی روز شنبه اعلام کرد که گسترش ویروس ایبولا در غرب آفریقا به موضوع اضطراری برای بهداشت جهانی تبدیل شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این سازمان بر لزوم هماهنگی بین‌المللی برای جلوگیری از ویروس ایبولا تاکید کرد. بر اساس این گزارش تا کنون حدود 1,000 تن بر اثر ابتلا به این بیماری در غرب آفریقا جان خود را از دست دادند. مدیرعامل آب‌پای استان تهران روز جمعه اعلام کرد که آب مشترکان پرمصرف از روز شنبه برای 5 ساعت قطع خواهد شد. به گزارش سایت شبکه خبر وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، محمد پرورش گفت که قطع آب مشترکان پرمصرف بین ساعت‌های 10 تا 17 صورت خواهد گرفت. او گفت اگر مصرف بالای این مشترکان ادامه یابد با دریافت مجوزهای قضایی برای قطع کامل آب این مشترکان اقدام خواهد شد. آقای پرورش همچنین گفت در چند ماه گذشته از سوی آبپای استان تهران برای 700 هزار مشترک پرمصرف اخطار کتبی ارسال شده است. مذاکرات هسته‌ای دو جانبه بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در شهر ژنو سوئیس پایان یافت. وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا مذاکرات روز پنجشنبه را سازنده توصیف کرده است. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران هم از قول یکی از اعضای هیئت ایرانی نوشته است که هدف از این مذاکرات ادامه رایزنی‌ها درباره موضوعات مورد اختلاف و بررسی نحوه نزدیک کردن دیدگاه‌های طرفین بوده است. همزمان با تجدید گفتگوهای دو جانبه اتمی بین آمریکا و ایران، اتحادیه اروپا اعلام کرد که دور جدید گفتگوهای گروه 5 به علاوه 1 و جمهوری اسلامی ایران هم در نیمه سپتامبر آینده و پیش از اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک انجام خواهد شد. جزئیات بیشتری در این ارتباط رو اجازه بدید از نادر صدیقی بشنویم.
همزمان با تجدید گفتگوهای دو جانبه مقام‌های ارشد آمریکا و ایران در ژنو، خبرگزاری‌ها از قول مایکل مان، سخنگوی خانم کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گزارش دادند که دور تازه گفتگوهای 5 به علاوه 1 با جمهوری اسلامی همانند سال گذشته پیش از آغاز اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک شروع خواهد شد. آقای مایکل مان گفته است که هنوز جزئیات این امر مشخص و تعیین نشده است، ولی پیش از گفتگوهای احتمالی نیویورک امیدها به پیامد گفتگوهای اتمی دو جانبه نمایندگان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران برای کاستن از شکاف‌های موجود افزایش یافته است. نشنال اینترست که در آمریکا نهادی راستگرا معرفی می‌شود، روز پنجشنبه در مقاله‌ای در وبسایت خود تأکید کرد که برخلاف دیدگاه بدبینان، تعهدات طرف‌ها در چارچوب توافق‌نامه مقدماتی به خوبی اجرا شده و آنچه دشوار می‌نماید، به گفته خانم شرمن، مذاکره کننده ارشد آمریکا، گفتگوهایی است که باید به توافق‌نامه همه‌جانبه اتمی بیانجامد. در کنار این گزارش‌ها و اظهار نظرها، روز پنجشنبه وزارت خزانه‌داری آمریکا در بروز کردن فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی تحت تحریم، دو شرکت بزرگ ایرانی به نام‌های گروه صنعتی هفت تیر در اصفهان و صنایع موشکسازی سامن الائمه در تهران را در صدر این فهرست قرار داد. به دنبال این دو شرکت، نام‌های چند شرکت اماراتی و بریتانیایی هم در ارتباط با تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران ذکر شده، ولی دولت آمریکا هیچ گونه اطلاعیه‌ای در این زمینه صادر نکرده است. از طرفی خبرگزاری روسیه ریا نوستی روز پنجشنبه از قول دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی، اعلام کرد که ایالات متحده ممکن است در ارتباط با قرارداد مبادله نفتی مسکو تهران تحریم‌های تازه‌ای را علیه دولت روسیه اعلام کند. دولت آمریکا پیشتر به روسیه هشدار داده بود که معامله پایاپای نفت در برابر کالا بین ایران و روسیه ممکن است ناقض قوانین تحریم ها باشد.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. به یک خبر دیگه توجه شما رو جلب میکنم. سیمین بهبهانی، شاعر نامی ایران، چهارشنبه شب به علت مشکلات قلبی و ریوی به بیمارستانی در تهران منتقل شد. بنابر گزارش خبرگزاری های ایران، او در حال حاضر در کمای کامل به سر میبرد. فریبرز رئیس دانا، عضو کانون نویسندگان ایران، در گفتگو با رادیو فردا حال شاعر را نامساعد توصیف کرده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اظهار نظر اخیر مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی حقوق کودک، درباره آزار جنسی چند دانش آموز در مدرسه‌ای در غرب تهران خیلی زود با واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی همراه شده. بنیامین صد در گزارشی به این موضوع و آخرین وضعیت پرونده کودک آزاری جنسی در مدرسه‌ای در غرب تهران پرداخته.
ماجرا از آنجا آغاز شد که اواخر خرداد ماه بازداشت ناظم مدرسه‌ای در غرب تهران به اتهام آزار جنسی چند دانش آموز خبرساز شد، اما این موضوع در همینجا پایان نیافت تا جایی که روز دوشنبه دبیر مرجع ملی حقوق کودک گفت که تعرض این ناظم مدرسه در برخی موارد با گرایش خود دانش آموزان همراه بوده و یک کشش دو سویه وجود داشته است. نهم تیر ماه گذشته خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که پس از گذشت یک ماه از گزارش آزار جنسی چند دانش آموز، این پرونده با طرح شکایت دانش آموز دیگری از ناظم یک مدرسه وارد مرحله تازه‌ای شده است. متهم ناظم جوان مدرسه‌ای در غرب تهران بود که برخی رفتارهای او سبب شد تا پدر و مادر دانش آموزان اوایل خرداد ماه با تجمع مقابل وزارت آموزش و پرورش خواستار برخورد با او شوند. اینک با گذشت بیش از 2 ماه از اعتراض این خانواده ها و بازداشت متهم، مظفر الوندی دبیر مرجع ملی حقوق کودک و مشاور وزیر دادگستری ایران در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته که در هر مکانی که به صورت متمرکز از کودکان نگهداری می شود احتمال وقوع چنین اتفاقهایی نیز وجود دارد. به گفته او از نظر علمی برخی بر این باورند که این کشش‌ها و گرایش‌ها به صورت دو طرفه در برخی مقاطع سنی وجود دارد. در این باره رضا کاظم‌زاده روانشناس مقیم بلژیک معتقد است که رابطه اعتماد محور میان کودک و آموزگار میتواند به بروز برخی سوء استفاده ها از کودک منجر شود.
آزار جنسی کودکان تمام تحقیقاتی که توی کشورهای غربی انجام شده نشون میده که بیش از 80%شون توسط نزدیکان کودک انجام میشه. به خاطر اینی که کسانی که سوء استفاده جنسی از کودکان میکنن باید بتونن توی رابطه نزدیکی باهش قرار داشته باشن. این توی همه جوامع دیده شده، فقط مسئله اینه که توی خیلی از جوامع که مسئله حقوق کودکان به اون صورت هنوز وجود نداره و افکار عمومی نسبت بهش حساس نیست، طوری رفتار میشه انگار که همچین مسئله‌ای وجود نداره، ولی یه امر کاملا عمومیه. بعضی شغلا مثل همین معلمی این تفاوت با سایر شغلا داره که این امکانو خیلی راحت‌تر برای افراد فراهم میکنه که اگر چنانچه از یک سو خودشون یک سری گرایش‌های جنسی نابهنجار داشته باشن و از سوی دیگه قوانین جامعه که توش زندگی میکنن پیگیری به اون صورت وجود نداشته باشه، بچه‌ها نتونن در مورد این قضیه صحبت بکنن با خانواده‌هاشون، روانشناسا در مدارس وجود نداشته باشه، امکان بروز روزش خیلی بیشتره. به خاطر اینکه معلم با کودک توی رابطه اتوریته قرار داره، یعنی توی یک رابطه‌ای که کودک به سادگی به اون فرد اعتماد میکنه و خود این اعتماد برای سوء استفاده جنسی میتونه زمینه رو بهتر فراهم بکنه.
ناظم جوان متهم به آزار جنسی 6 کودک 8 تا 11 ساله است، اما دبیر مرجع ملی حقوق کودک در اظهار نظر اخیر خود گفته که در ایران درباره آموزش مستقیم مسائل جنسی گاهی تصور می شود که نباید برخی مباحث را برای کودکان طرح کرد، در حالی که به گفته او کودکان امروز اطلاعات بسیاری دارند و آموزش های خاص در برخی مقاطع می تواند برای جلوگیری از وقوع چنین اتفاقهایی بسیار تأثیرگذار باشد. اما محمد مصطفایی وکیل دادگستری مقیم نروژ میگوید بر اساس قانون حمایت از حقوق کودک در ایران، حتی چنانچه در مواردی گرایشی از سوی کودک وجود داشته باشد، این عمل مصداق کودک آزاری و ممنوع است.
از نظر قانون حمایت از حقوق کودکان در موادی که در این قانون وجود داره به صراحت آمده که هر نوع اذیت و آزاری کودکان و نوجوانان که موجب بشه به اونها صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد بشه ممنوع است، حتی اگر که یک اراده حاکم باشه بر اونها، یعنی خودشون حتی تمایلی داشته باشن، چون موضوع جرم هست میباید فرد به خودش اجازه نده که بخواد یک عمل غیر اخلاقی رو انجام بده. در ماده 6 همین قانون آمده که کلیه افراد و مؤسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگهداری و سرپرستی کودکان رو به عهده دارن، معلم هستن یا سرپرستی کودکانی رو به عهده دارن، مسئولیت دارن نسبت به نگهداری کودکان. وقتی که چنین اتفاقاتی رخ میدهد، اگر که صرفا ما موکول بکنیم به مجازات کردن، هیچ فایده ای نداره، میباید کار عملی انجام داد، کار تحقیقاتی انجام داد برای اینکه جلوی این گونه موارد در آینده گرفته باشه.
بر اساس قانون حمایت از حقوق کودک در ایران، وقوع کودک آزاری به تشخیص قاضی در هر صورتی جرم است و حتی نیازی به شکایت شاکی خصوصی هم ندارد. دادستان یا مدعی العموم می توانند بدون نیاز به شاکی پرونده را پیگیری کنند. مرجع ملی حقوق کودک در ایران نهادی زیر مجموعه وزارت دادگستری محسوب می شود.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدید. اگر که درباره این بخش خبری نظر خاصی رو دارید میتونید با 2042022112212 پیامگیر 24 ساعته